أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در موضع ثانی از مقام اول یعنی مقتضای اصل عملی در دوران امر غیب بین رجوعه الی الماده او الی الهیئه مرحوم آخون به حسب که در تقریرات هست فرمودن مرجع اصل براءت هست در مرحله اصل عملی مرجع اصل براءت هست توضیح فرمایش مرحوم آخون اینه که از عبارات خونه مرحوم آخوندم استفاده میشه توضیحش اینه که اگر وجوب ما الان شک داریم که آیا وجوب مشروطه یا واجب مشروطه است اگر وجوب مشروط باشد قبل از حصول شرط تکلیفی وجود ندارد قبل از حصول غیب تکلیفی وجود ندارد ولی اگر وجوب مطلق باشد و غیب به واجب برگردد قبل از حصول شرط و غیب هم تکلیف ثابت هست لذا شک در رجوع غیب الالهیئه او الالماده برمیگرده به شک در سعازیر دائره تعلق تکلیف ثبوت تکلیف تعلق تکلیف بعد از حصول شرط معلوم هست اما قبل از حصول شرط وجود تکلیف معلوم نیست مشکوکه شک به تعلق تکلیف در تقدیر خاص برمیگرده هر جا شک به اصل تعلق تکلیف برگردد مرجع اصل براءت هست در محل کلام هم چون شک به تعلق تکلیف قبل حصول غید برمیگردد اینجا اصل براءت جاری می شود هم براءت عقلیه یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان هم براءت شرعیه مثل حدیث رفع در جایی که در تعلق تکلیف شک داشته باشیم مرجع براءت عقلیه و براءت شرعیه است بله اگر اصل تعلق تکلیف در یک جایی معلوم باشد شک در متعلق تکلیف باشه تعلق تکلیف معلومه متعلق تکلیف مردد و مشتبه است خب اگر دوران امر بین متباینین باشد که نه براءت شرعی جاری می شود نه براءت عقلی اگر دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی باشد به نظر مرحوم آخوند چون علم اجمالی منحل نمی شود براءت عقلی جاری نمی شود اما براءت شرعی جاری می شود در جایی که از تعلق تکلیف معلوم باشد و تردید در متعلق تکلیف باشه اونجا حکمش اینه ولی اگر در اصل تعلق تکلیف در خود تعلق تکلیف شک داشته باشی مرجع براءته چه شبهه بدویه باشد که از کلن تکلیف یک تقدیر بیشتر احتمال او داده نمیشه همون یک تقدیر هم مشکوکه چه شبهه از قبیل دوران عام بین اقل و اکثر استقلالی باشه که یک تقدیرش معلوم هست تقدیر اضافهش مشکوکه علایالن هر جا در تعلق تکلیف شک داشته باشیم از براءت عقلیه و براءت شرعیه جاری میشه محل کلام هم که دوران امر غیب بین رجوع الالهیئه و رجوع الالماده هست این از قبیل دوران عام بین اقل و اکثر استقلالی میشه چون یک تکه در یک تکه تکلیف متیقن هست که بعد حصول غیب باشه در یک تقدیر و یک قسمت مشکوکه. در اون قسمت مشکوک که شک در تعلق تکلیف داریم، براءت جاری می شود، هم براءت شرعیه هم براءت عقلیه. ولی مجرای براءت وجوب و تکلیف محتمل در اون تقدیره. براءت از وجوب، براءت از وجوب جاری می شود و براءت از خود تکلیف جاری می شود. این توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در این محل بحث که مقتضای اصل عملی باشه. در این قسمت که مرحوم آخوند فرمود بله مرجع در این مقام در مرحله اصل عملی براءت هست، دو مطلب در این قسمت جای بحث و تأمل داره. مطلب اول اینه که آیا اصل عملی که در این موضع جاری می شود و نتیجهش این هست که نتیجه اصل عملی این هست که قبل از غیر وجود ندارد تکلیف، که عملا با اشتراط وجوب هم یکی میشه دیگه، چون اگر غیر به هیئت برمیگشت نتیجهش این بود که قبل از غیر وجوب نیست، بعد از غیر وجوبه. اصل عملی در اینجا هم عملا نتیجهش همون شد، وقتی نفی کردیم تکلیف قبل حصول غیر را، این در نتیجه با شرطیت اون غیر برای وجوب در نتیجه یکی میشه. مطلب اول جای بحث اینه که آیا اصل عملی که نتیجهش با شرطیت هیئت یکی باشد به یه جا منتهی بشه، آیا فقط اصل براءت هست یا اصل دیگه هم جاری میشود. این نتیجه، این مطلب اول. مطلب دومی که جای بحث داره اینه که آیا براءت در اینجا که در کلام مرحوم آخوند براءت رو جاری کرده، آیا معارض داره، اصل بلا معارضه، یا اینکه برای جریان براءت در همین تقدیر در همین محل بحث معارضی وجود دارد و اون معارضش براءت از تقید واجب به این غیره. آیا این به عنوان معارض اصل براءت که مرحوم آخوند جاری کرده به عنوان معارض ثابته که در نتیجه براءت جاری نشود، یا اینکه نه معارضه‌ای در کار نیست و براءت جاری می شود به همون نحوی که مرحوم آخوند فرموده. اما مطلب اول که اصل عملی در این موضع فقط اصل براءت است یا اصل دیگه هم جاری می شود که نتیجه اون مثل براءت با شرطیت للوجوب سازگاری داره، همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اومده در همین بحث، در اینجا غیر از دلیل براءت، غیر از اصل براءت میتوان تمسک به استصحاب کرد، استصحاب عدم تعلق تکلیف به این فعل خاص در فرض عدم حصول اون غیر. در فرض عدم حصول غیر، قبل از حصول غیر شک داریم که آیا تکلیف ثابت شده است، تعلق گرفته است یا تعلق نگرفته، از استصحاب عدم تعلق وجوب، استصحاب عدم تکلیف جاری استفاده می کنیم. چطور؟ به خاطر اینکه تکلیف وجوبی که امر اعتباری هست، مثل همه امور وجودیه، مثل همه امور وجودیه، من التکوینیه ولی اعتباریه، مسبوق به عدم هست. خب چون مسبوق به عدم، حالت سابقه همه این امور وجودیه من الاعتباریه و تکوینیه، حالت سابقش حالت سابقه عدمی هست، اگر در تحقق این امر وجودی چه اعتباری باشد چه تکوینی باشد، در تحقق تکلیف و وجود تکلیف در یک زمان خاصی شک داشته باشیم، استصحاب میگه قبلا که نبود، حالت سابقه همه اینها عدم بود، قبلا که نبود، بنابر عدم تحققش در اون ظرف شک بگذار. ارکان استصحاب در این قسمت تمامه. این استصحاب هم ولو استصحاب حکمی هست، در نایه حکم ما استصحاب جاری میکنیم، میگیم این حکم نبود قبلا، الان این حکم وجود داره. ولی این استصحاب حکمی استصحابی نیست که در جریان اون نزاع و اختلاف باشه، بعضی قبول داشته باشن بعضی قبول نداشته باشن. این که مرحوم آقای خویی طبعا للمحقق العراقی محقق نراقی قائل شدن به این که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود، به خاطر این که استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جر به نحو وسیع تعارض دارد، یا به تقریر صحیح که در کلام مرحوم آقای خویی مرحوم آقای تبریزی اومده، استصحاب بقای مجهول محکوم استصحاب عدم جهل به نحو وسیع هست. این مطالب مربوط به جایی هست که استصحاب در بقای حکم بخواهد جاری بشه. استصحاب جاری در بقای حکم این مشکل تعارض را داره، یا مشکل محکومیت استصحاب عدم جهل به نحو وسیع را داره. ولی اگر در حدوث حکم شک داشته باشیم، استصحاب در ناحیه حدوث استصحاب عدمی جاری می شود بلا اشکال، مشکلی در این قسمت از جهت تعارض یا از جهت حکومت وجود نداره. پس در مطلب اول معلوم شد که اصل جاری در این میدان دوران امر زید بین رجوع الالماده او الهیه فقط اصل براءت نیست، استصحاب عدم تعلق تکلیف در اینجا جاری می شود. اما مطلب دوم که آیا این براءتی که جاری کردیم از وجوب قبل حصول قید یا استصحاب عدم جعل تکلیف، این معارضه داره با اصل عدم تقیید در ناحیه ماده، براءت از تقیید ماده به این قید آیا بله تعارض داره یا نه؟ قد یقال که اینجا استصحاب ها با هم دیگر تعارض دارن، ببخشید براءت ها با هم دیگر تعارض دارن، براءت در قسمت وجوب با براءت در تقیید ماده با هم دیگر تعارض دارن، چون اگر ماده مقید به این قید بشود تحصیل این قید لازمه. براءت میگوید که ماده مقید به این قید نیست، پس تحصیل این قید لازم نیست. خب این دو تا براءت، براءت از وجوب با براءت از وجوب قبل حصول قید با براءت از تقیید ماده به این قید، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. نتیجه میشود در مرحله اصل عملی باید ملتزم به احتیاط بشویم، نه به براءت که در کلام مرحوم آخوند آمده است. ولی از این اشکال که تعارض بین اصول در این میدان در محل بحث پیدا میشه، از این اشکال میتوان جواب داد به دو تا وجه. وجه اول در جواب از اشکال تعارض اینه که نسبت به براءت از تقیید ماده ولو در بقیه موارد فی حد نفسهی، اگر در تقیید ماده متعلق وجوب شک داشته باشیم، در تقیید ماده متعلق وجوب به یک قیدی شک داشته باشیم، فی حد نفسهی براءت در او مجال دارد، که ما حوال حال در بحث اقل و اکثر ارتباطی چه نسبت به اجزا چه نسبت به شرایط، اگه شک بکنیم در جزئیت شیعی برای مأمورون به یا شرطیت شیعی برای مأمورون به قیدیت شیعی برای مأمورون به، براءت جاری می شود فی حد نفسهی مشکل نداره. ولی در خصوص مقام که تردید در رجوع غیر الال ماده و الال هیئه هست، اینجا براءت جاری نمیشه. براءت از تغییر ماده اینجا جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه این براءت از تغییر ماده را که شما میخواهید جاری بکنید، به لحاظ چه زمانی میخواهید جاری کنید؟ به لحاظ قبل از حصول غیر بخواهید این براءت را جاری بکنید، یا به لحاظ بعد حصول غیر میخواهید این براءت را جاری کنید؟ اگر به لحاظ قبل حصول غیر بخواهید براءت را جاری بکنید، اینجا جای اجرای براءت نیست، چون قبل حصول غیر مفروض در بین اینه که اصل الوجوب مشکوکه. وقتی اصل وجوب مشکوک بود، نوبت نمیرسه به اجرای براءت نسبت به واجب. براءت از تقید واجب در جایی جاری می شود که وجوب مسلم باشه. مکلف نمیداند که اونی که بر عهدش اومده را باید با قید انجام بده یا بدون قید انجام بده، که در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم خصوصیت بحث اینه که بعد علم به وجود شک در این هست که ماده متعلق تکلیف که ماده باشه مقید هست یا مطلق هست. ولی در محل بحث به لحاظ قبل حصول قید اصل وجود محرز نیست. وقتی اصل وجود محرز نباشه، براءت از تغییر واجب به غیر هم جاری نمی شود. پس اجرای براءت لوکان به لحاظ قبل حصول غیر لا یمکن اجرای براءت، چون جای براءت جایی است که اصل الوجوب محرز باشه. اگر بخواهید شما این براءتی که گفتید، براءت از تغییر را به لحاظ بعد حصول غیر جاری بکنید، بعد از اینکه غیر جاریش محقق شده بخواهید براءت را جاری بکنید، اشکال اینه که این براءت هیچ اثری نداره، چون بعد از اینکه غیر حاصل شد، شخص مثلا وضو گرفت، بعد از اینکه غیر حاصل شد، خب ماده اگر تحقق پیدا کنه، ایجاد بشه در خارج، حتما مقیدن به اون غیر حاصل میشه دیگه. بعد حصول غیر براءت از تغییر ماده به اون غیر هیچ اثری ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه غیر که حاصل شد، اگه ماده هم ایجاد بشه، ماده حتما مقیدن به اون غیر ایجاد میشه. این تغییر بعد حصول غیر اثری نداره تا براءت با براءت اون را نفی بکنید. تغییر ماده به لحاظ بعد حصول غیر هیچ اثر خاصی نداره، زیری برای مکلف ایجاد نمی کنه تا شما براءت از تغییر ماده به اون غیر جاری بکنید. براءت از تغییر ماده به اون غیر خاص را جاری بکنید. پس وجه اول در جواب از اشکال تعارض اینه که براءت از تغییر ماده جاری نمیشه، چون یا باید قبل حصول غیر جاری بکنید یا باید بعد حصول غیر. این وجه اول. ولی این وجه اول به نظر من وجه تمامی نیست، گرچه از کلمات مرحوم آقای خویی در بحث زکات فطره استفاده می شود که به نظر ایشان براءت از تغییر ماده در جایی مجال دارد که اصل و تکلیف محرز باشد. در موارد شک در اصل تکلیف براءت جاری نمی شود، براءت از تغییر ماده جاری نمی شود. گرچه مختار مرحوم آقای خویی بحث به اونچه که در زکات الفطر فرمودن اینه، در این بحث که وقت وجوب زکات فطره چه زمانی هست؟ آیا از شب عید فطر یا از روز عید فطر واجبه؟ و وقت وجوب چه وقتی هست؟ و وقت اعطای زکات فطره چه وقتی هست؟ چه زمانی مکلف میتواند زکات فطره را برساند به مستحقش؟ آیا از همون شب عید میتواند برساند یا باید صبر بکنه طلوع فجر بشود؟ در اون وقت، در اون بحث، بله، در این بحث، در بحث این که زمان اعطاء فطره که ادای واجب باشه، زمان اعطاء فطره چه زمانی هست؟ بله، مرحوم آقای خویی فرمودن قد یقال در این موارد، قد یقال که اعطای زکات فطره لیلن جایز هست استنادن الی براءت عن تقید الواجب بالاعطاء نهارن. فرمودن قد یقال که اینجا ما با براءت از تقید واجب به اینکه در نهار انجام بشه، با این، بله، با تمسک به این براءت میکنیم، میگیم که شب هم میتواند، شب عید فطر هم میتواند زکات فطره را شخص ادا بکنه. چطور براءت از تقید جاری میشه؟ لأن کل شکن او جزء یشک فی فهو مورد للبراءه، بر اساس هم قاعده عامی که در اقل و اکثر ارتباطی هست، هر جا در